بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم جلسه 54 صفحه 67 سطر اول کتاب النکاح استاد عبایی 6/11/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
و علم ان تهمه به تمعیه فی المیراث لا تأتی فی جمیع الموارد. صحبت ما در جایی بود که دو نفر کوچک را یک فضولی ازدواج کرده باشد با یکدیگر و یا دو نفر بزرگ فضولی اونها را به زنیت و شوهریت یکدیگر در آورده باشد. وقتی که اون دو کوچک بزرگ شدند، یکی از اینها اجازه کرد و مرد و اون دیگری حالا که کبیر شده و بزرگ شده، اگر بخواهد اجازه بکنه قسم هم باید بخوره تا این که بتواند ارث زنش را یا شوهرش را ببرد. اگر اونی که از دنیا رفته زن، اونی که مونده شوهر ارث زن را ببرد و یا بالعکس. این قسم را گفتیم لازمه برای این که ممکنه اول ازدواج رو مایل نبوده و حالا که مرد اون زن یا اون مرد به خاطر به دست آوردن ارث میگوید بر این که من اجازه کردم اون ازدواج را، از این نظر گفتیم باید قسم بخور. امروز میفرماید بر این که این قسم، این اتهام به تومه و به دست آوردن پول و ارث همه جا نمیاد و چون همه جا نمیاد لذا همه جا قسم خوردن لازم نیست. مثلا اینجا نمیاد، یکی از مواردی که اتهام نیست به تومه، یعنی این که این بخاطر به دست آوردن پول آمده و جواز قائل است برای ازدواج، یکی از مواردی که نمیاد اینجاست. اونجایی که مهریه به اندازه میراث باشه، زنی است از دنیا رفته، مرده مونده، مرده از زنی میخواهد ارث ببره چون زنشه، اگر اجازه بکنن عقد را از او ارث میبره، ولی به همان اندازه‌ای که ارث میبره بایستی مهریه بپردازه یا بیشتر. قسمی نیست، پس در اینجا قسمی نیست. چرا؟ وقتی که به اندازه هم باشد میراث و مهریه، باز دو سه مورد هست که احتمال لزوم قسم هست. یکی اونجایی که به یک اندازه است میراث با مهریه، ولی ممکن است در اشیایی که به ارث میرسد یه چیزهایی است ولو از نظر قیمت با قیمت مهریه مثل همه، اما از نظر عتیق بودن و علاقه ای که این مرد به اونها داره ارزش داشته باشه. فرض کنید یه دو جلد کتاب، کتاب خطی است یا چاپی. خب این دو جلد کتاب چاپی قیمتش 2000 تومنه، اینم 2000 تومن بایستی مهریه بپردازه، اما این دوتا کتاب که 2000 تومنه چون مال جد این هست، مال یک بستگان این هست و علاوه کتابی است که در یک علم مخصوصی است که این به اون علم علاقه داره، لذا 2000 تومن قیمت معمولیشه، اما برای این 10000 تومن ارزش داره. البته در اینجا هم باید قسم بخوره. باز در همین جایی که تومه نیست محتمل است بگیم قسم بخوره، برای اینکه احتمال بدیم فرار بکنه، احتمال بدیم که الان که اقرار کرد اگر الان اقرار نگیریم در آینده دیگه اقرار نکنه، این حرف ها بیاد. بعد می فرماید روایتی که وارد شده در باره اون جاییست که زوج از دنیا رفته و زوج بلده و گفتن قسم بخوره. با این مسئله را به همه جا کشدیم، این خودش دلیل می خواد و ظاهرا دلیلی بر این مسئله نیست مگر عمل اصحاب. می فرماید بر این که بدان که تهمت به تهمه، یعنی تومه همون متأخر، به طبع اون متأخر، تومه نه، تهمت به طبعهی، یعنی طبع اون متأخر که طبع داره در ارث در میراث، لا تأتی فی جمیع الموارد، این در همه جا نمیاد این تهمت، از لوکان المتأخر هو الزوج، زیرا اگر متأخر زوج باشد و مهر به اندازه میراث هم باشد یا به اندازه از ید از میراث که هرچی زوج ارث ببره به همون اندازه یا بیشتر باید مهر بده. انتفت تهمه در اینجا دیگه تهمه به تبع در میراث نیست، معلومه اگر اجازه بده از طرفی بگیره ولی از طرفی همان اندازی یا بیشترشو به ورثه زن میپردازه. و یب بقی هنا عدم الیمین، در جایی که تهمت نیست و طبعی احتمال نمی رود مناسب است که قسمی نخورن. از لم یتعلق قرضون به اثبات ها، قسم نخورن از لم یتعلق، اگر قرض به اثبات اعیان ترکه تعلق نگیرد. یه مرتبه توی اون اموال ترکه خصوصیاتیست، مثلا یه قرآنیست، این قرآن در قیمت بازار هدیهش 5 تومنه، ولی چون یک مرد با خدایی با این قرآن 1000 تا قرآن خونده، 1000 بار یا 10000 بار قرآن خونده، یه ارزش داره. این از اون جاییست که قیمت از نظر میراث و از نظر مهریه به سهمه، اما در این اموال میراث تعلق میگیرد قرض این آقای زوج، نه به خاطر مالیت، به خاطر امور دیگر. پس قسم نمیخوره مگر تعلق نگیره، الا بیتعلق، مگر نه در صورتی که تعلق نگرفته باشد قرض زوج به اثبات اعیان ترکه، و الا اگر قرض اعیان ترکه باشه باید قرض قسم بخوره. به حیثی اعیان ترکه از نظر مالی نه، از نظر معنوی، یترجح علی ما یثبت علیه من الدین، ترجیح دارد، برتری دارد بر اون مهریه‌ای که برگردن این آقای زوج از دین هست. یعنی مهریه از دین چقدر بگردنشه این اموال، ولو از نظر مالی به اندازه مهریه است، اما مورد توجه این آقاست از جنبه های دیگر، مهریه بگردن او هست. او یخاف، پس اینجا در جایی که قرض تعلق بگیرد به جنبه های غیر مادی و یک اعیان ارزشمندی باشه قسم باز لازمه. پس این که گفت یبقی هنا عدم الیمین، قسم لازم نیست، به شرط این که این دو سه مورد نباشه. یه مورد تعلق نگرفته باشه قرض به اثبات اعیان ترکه، مورد دیگه که شرط است که قسم لازم نیست که این فرم نباشه، در اول جایی که یخاف و ابتلاعه من ادائهی، بترسیم که ادا نکند مهریه را، خب قصب باید بخوره تا این که بهرگیه به گردن او در محکمه بیاد و ادا کنه. او هر بهی قسم خوردن چه بسا موجب میشه که فرار نکنه او نحو زاده که از چیزهایی که موجب تهمته. اگر اینها بود حتما بایستی قسم بخوره، کی؟ همونی که بنده. و مع ذلک با تمام این تفاصیل که با این احکام را شرح دادیم، موجود در روایت موت زوج است، اونجایی که شوهر مرده و اجازت زوجه و زن اجازه بکنند عقد را، و انها تحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا الرضا بالتزویج. در اون روایت هست که باید این زن قسم بخورد به خدا با دعاها، دعوت نکرده او را به اخذ میراث مگر رضایت به تزویج. من خوشحال به رضایت به تزویج دارم، فقط به خاطر اینه، به خاطر پول نیست. خب فهیه غیر منافیت لما ذکرنا، اینی که روایت آمده و این فرم هست، این منافات با ما ذکرنا ندارد، چون ما هم تقریبا همین طور گفتیم، منتها این زوجه با زوج و زوجه را هر دو قائل شدیم. ولیکن فتوای اصحاب مطلق است در اثبات یمین. ما گفتیم در مواردی که تهمت نیست یمین نمیخواد، اما اصحاب میگن مطلقا یمین میخواد، چه اونجایی که متهم باشه چه اونجایی که متهم نباشه. اتاسه لو زوجها الابوان الاب والجد برجلین وقترنا. با دو تا ولی داریم برای صغیر، یکی ابه یکی جده. خب اگر این که هر دو ولی هر کدام برای این دختر شوهری آمده قبول کردن یا این مرد را به ازدواج رسودند، اب منتها به یک ازدواج، جد به یک ازدواج، اب دختره رو داده است به آقای حسن، جد داده است به آقای حسین، به دو نفر وقترنا با همه مقروره، اینجا مقدم می شود عقد جد. چرا؟ به جدی که جد همونطوری که بر این بچه پدری و ولایت داره، بر پدر این بچه هم، این بچه که پسر خود اون جده دیوانه میشه، سفیه میشه، جد بایستی بر او هم سرپرستی بکنه. نه، ولایت جد از این نظر بیشتره که هم بر بچه ولیه هم بر پدر بچه ولیه، اما پسر اون پدر که پدر اون بچه هست تنها به بچه ولایت داره، اما به پدر خودش که جده ولایت نداره، از این طرف برعکس نیست. خب روایتی هم در این زمینه هست، اون روایت را برای شما میخونم. خب حالا اگر این که آمد و ابو جد نبود، جد بود با جد جد، جد این بچه او را به ازدواج حسن در آورده، جد جد او به ازدواج حسین در آورده، در اینجا ممکن است بگن از طرفی همون ملاک هست، یعنی همون ملاکی که در ابو جد بود که اون جد هم بر بچه ولی یا ولایت داره هم بر پدر بچه، جد جد هم همینجوره، جد جد هم بر بچه ولایت داره هم بر جد بچه که همون پسر خودشه ولایت داره، از این نظر ممکن است بگیم بونم. ولی از طرف دیگر ممکن است نگیبی رو، به جهتی که روایت ظاهرش تنها برای پدر انسان و جد انسانه، با خلاف روایت و دلات روایت نمیتونیم بگیم. بس علیه دیگر این است که حالا اگر این که این جد و جد با هم دیگه ها اختلاف کردن همون جوری که روایت داره بیان شد، اگر یکی عقد شد جلوتر از عقد دیگری باشه، خب همونی که اسبقه همون رو عقد میکنن. یعنی اگر عقد این در جایی بود که گفتیم تزاهم باشه که آیا اب مقدمه عقدش یا جد مقدمه، اون جایی که مقارن باشن. اما اگر یکی بر دیگری مقدم شد، همونی که اسبقه همون عقد خواهد کرد. اتاسعه لوزن و جاها، اگر تزویج کند این دختر را ابوان پدران، یعنی اب و جد، به رجلین، به دو مرد، وقتر نافل عقد مقلولم باشد در عقد، به این که متحد بشود زمان قبول، یعنی زمانی که ایجاب لازم نیست مقترن بشه، اما وقتی که قبول کردن اون دو مرد، هر دو مقارنه را قبول بکنن، هر دو این دختر را قبول کنن و هر دو آگاه بشن، یعنی ابو جد آگاه بشن. مقدم می شود عقد جد بر عقد اب. چرا؟ بله، قدم عقد الجد لا نعلم فیه خلافا، در این مسئله اختلافی نیست و دلالت می کند بر این تقدم عقد جد. اخبار یکی از اونها روایت عبید بن زراره است، گفتم به ابی عبدالله علیه السلام، کنیزی اون یورید ابوا و ابوها، پدر این کنیز ایزان و جواب رجلید، عرض کنم که پدرش اراده دارد او را به یک مردی تزویج کند و یورید جدش ایزان و جواب به رجل دیگری، فقال امام علیه السلام جد اولاست به ذالک، به این جاریه، ولی بالم یکن بزارن، بادامی که زرن زرن دل باشه جد الا بله. خب دو تاست دیگه، یکی پدره یکی جده، وقتی اب بین دو مطلب بود و یکی گفتن اولاس، یعنی چی؟ یعنی از اون دومی اولاس سزاوارتن، بادامی که زرن نزرن، به شرط این که اب لم یکن زوجها قبله، به شرط این که یکی از این دو عقد قبل از دیگری نباشه. حالا میگیم اونجا گفتیم در صورتی که وقترلا با هم دیگه مقارن باشن عقدین، ولی اگر یکی بر عقد دیگری مقدم شد، اونی که عرض کنم مقدمه به قولش مقدمه و عقد مال اوست. و اولی لم ازالک، علت آورده است با این، یعنی با این که مقدم می شود جد بر اب، بعد از این حکم علت آمده به این که ولایت جد اقواست. چرا اقواست؟ لثبوت ولایتی علی الاب علی تقدیر نخصهی، چون همین جد حتی بر اب هم گاهی ولیه، کی؟ به این که نخص پیدا بکنن جنونی نحوه دیگری، و خلاف عکس، یعنی اب بر بچهش ولایت داره اما بر جدش ولایت نداره. و این علت، یعنی این که چون جد ولایت دارد بر نواسهش و بر بچهش، ولی به عکس این ولایت نیست، بله، و این علت لو تبت لازم تعدل حکم لا غیر نکاح، این دلیل اگر درست باشه به غیر نکاح هم ما تعدی میکنیم. یعنی یک فرشی را این بچه داشته، باباش فروخته این فرش را به 100 تومن، جدش هم فروخته به یک مقداری، حالا که آمده اند میبینیم مقارن هم قرار گرفته، یعنی با معامله این قالیچه به زید و با معامله این قالیچه به اب علی سوا در یک زمان قرار گرفته، حالا که این جوره به اصطلاح حکم و معامله جد مقدمه، به جد یه ولایتش بر اب مقدمه. در اون جایی که جد بر اب ولایت داره، اما جد که بر اب ولایت داره همه حال که ولایت نداره، یا ابی هست داره 5 تا بچه، خود اب 50 ساله، آدم عاقل، جد به اینجور ابی که ولایت نداره. اگر این جنون داشته باشه یک مثلا شرایطی بعد پیش بیاد، ولایت داره.
بله
پدرش ولایت داره اگه زنده باشه، یعنی نباشه ولی چیز حاکم شهر. میفرماید بر این که بر تقدیر نقص اون اب زمین به اون اب برمیگردد به جنون و نحوه این و خود علا تقدیر برمیگردد به ولایت الجد، متعلق است به ولایت الجد. و این علت که چون جد به هم بر اب و هم بر نواسی ولیه، ولی پدر فقط بر فرزندانش ولیست، اگر تمام بشه لازم بیا تعدی حکم به غیر نکاح هم، یعنی با معاملات دیگه هم اگر بین اب و جد اختلاف شد ما بگیم جبه جد مقدمه. ولا یقولو به، ولی علما به غیر نکاح قائل نیستن. ولا اجود قصره علا محل الخلاف. خب حالا نظر شما چی؟ علما قائل نیستن، شما بگید نه اقرب اجود هم این که ما اکتفا کنیم به محل خلاف، لعنه خلاف الاس به محل وفاق، لعنه خلاف الاس محل وفاق نکاهی، به همین اکتفا کنیم. چرا؟ چون اصل مسئله خلاف اصله، حیث انه ما یشترکان فی الولایه، چون اینها شرکت دارن در ولایت. یکی را ما بیم مقدم بکنیم بر دیگری، این چیه؟ این ترجیح به غیر مرجه، هر دو شرکت دارن، هر دو ولی هم. حالا این به اونم ولایت داره به اونم ولایت نداره، این دلیل نمیشه. محل انفاق ازدواج. و مثل هذه القوه لا یصلح مرجحان، بگه درست هر دو ولیان، اما یکی ولی قویه، یعنی بر خود اب هم جد ولیه، بگه این صلاحیت ندارد که مرجح باشد، نه خیر مرجح نیست. و آیا من تعدی بکنیم با حکم را به جد، با جد جد همونجور که از خارج گفتم، در صورتی که جد یک ازدواج درست کرده، جد جد هم یک ازدواج درست کرده، و ها کسا جد 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 همینجور بالا وجه هون. یه وجهی هست که نه تعدی کنیم مثلا الال اله، علت این بود که اون زیادیه هم بر اون نواسه ها ولایت داره، هم بر کسی ولایت داره که اون خودش ولیه. ما مقدم بکنیم اون که دو نوع ولایت داره، ولی والاقوى الادب، نخیر دیگه از مورد نس خارج نشد، لخروجهی الموضع نس، چون از موضع نس دیگه خارج شدید، مورد نس اب بود با جد، و استواعه ما فی اطلاق الجد حقیقتا، و علاوه در اطلاق جد به همه اینا اطلاق جد میشه دیگه، به همه اینا هم اطلاق اب میشه هم اطلاق جد میشه، مساوی هست حقیقتا، یا اطلاق میشه یا مجازن، خلاصی یکی بر دیگری تفضیلی نداره. خیلی خوب. و این بله 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 و استواعه با مساوی هستند این جد 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 با جد 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 در اطلاق جد حقیقتا، و در اطلاق اب کذالک، یعنی حقیقتا به اینها هم اب میگن واقعا هم جد میگن واقعا، یا مجازن جد حقیقتا میگن اما اب چی میگن؟ مجازن میگن. و این سبق عقد و عهد ما، این جایی بود که عقد اینها مقارن باشه، اما اگر سبقت بگیرد عقد یکی از اینها یعنی اب یا جد صح عقد، و همون عقد همون درسته اونی که اول بوده. لباز کرا من الخبر، چون خبر این بود که اگر مقارنن شدن، اما اگر جکی بر دیگری مقدم شد همون. و غیرهی، یعنی غیر خبر از دلائل دیگر هم همین مطلب را که در صورت سبقت اون سبق مقدمه، بله بگه که الفضل لمن سبق. و علاوه یه دلیل دیگه اینه که عقد اولی که سابقه وقع فی محله، دیگه زمینه برای عقد دومی نیست، این دختر چند جا بخواد شوهر کنه؟ یه شوهر کرده دیگه. بعد از این که دختر را به شوهر دادن، دیگه دختری نیست که او را به یک عقد دیگری در بیاره. پس دلائل زیاده. ولعنده با مشترکان فی الولایه، دلیل دیگر این که این دوتا در ولایت شریکن. پس زمانی که یکی سبقت گرفت وقع صحیحن، فبتن الاخر، ولایت دیگری زمینه نداره. مسئله دیگر این است که اگر دوتا برادر آمدند و اینها را به ازدواج در آوردند، این خواهر را، اینها را نه، این خواهر را به ازدواج در آوردند، اگر آمدیم و اینها وکیلان بودند یه حکم دارند در اونجا، اون وکیلی که مقدمه، اگر مقارن بودند میگه عقدشون باطله، اگر مقدم بودند عرض کنم که یکی بر مقدم دیگری مقدم بود همون مقدمه. اما اگر این که اینها وکیل نباشند، همینجوری بی خودی باشند، در اینجا عقد فضولیه. اگر یکی مقدم همون، اگر نه باطله، یکی مقدم نیست، هر دو مقترنن. بعد میگه در اونجایی که وکیل باشن و یکی مقدمه، هر دو مساویان، میگه بهتر این است اگر این که اشتباهی نکرده، همونی که برادر بزرگتره او را با مقدم بکنیم. البته گاهی اون ازدواجی که برادر کوچیکه معرفی کرده و در جریان اوست بهتره، او را قبول میکنه، مجبور نیست بزرگتره را قبول کنه. ولی اگر مساوی بودن ازدواج بزرگتره و ازدواج پایینتره، برادر بزرگتره یک شوهر قرار داده، برادر دومی هم همون جوری شوهری معین کرده، در اینجا بهتره که سعی کنه که قول بزرگتره رو مقدم بداره. بیفرماید بر این که و این سبقه، بله، بیفرماید ولو زوج هل اخوان، اگر تزویج دادن این خواهر را، دوتا برادر تزویج دادن به رجلین، به دوتا مرد، یه برادر به یه مرد تزویج داد، یه برادر به یک مرد دیگه، فالعقد السابق منهما، عقد مال اون کسیست که زودتر حکم ازدواج را اجرا کرده باشه. ان کانا، اگر این اخوان وکیلین باشد، لبازو کرد در عقد عبوین، در عقد عبوین ما چی گفتیم؟ گفتیم در عقد عبوین هر دو ولیگن، هر دو که ولیگن صدق میکنند، این صدق میکنند او، اینجا ولی نگید، اینجا میگیم هر دو وکیلن. این همون علتی که در عقد ولیگین گفتیم که اینا هر دو بهشون اطلاق ولی میشد، اینجا بهشون اطلاق وکیل میشن. و الا یکونا وکیلین، اما اگر وکیل نباشن، فلیت خیر المرعتو با شاعت منهما، اختیار میکنن زن هر کدام را که بخواهد، کما لو عقد غیرهما فضولن، کما این که اگر غیر از اینها عقد فضولی کرده باشد کسی، خب این زن میتواند یا اون یک کدام را انتخاب بکنند، غیر چی؟ غیر اخوان. مثلا فرض کنید یک زن دو مرد اجنبی او را به ازدواج دو مرد در آوردن، یکی به ازدواج حسن و یکی به ازدواج حسین، هر کدام را خاص انتخاب بکنند. و مستحب است برای زن این خواهر اجازه عقد برادر بزرگتر را به اتساوی مختاره هوا، در صورتی که مختار این دو مساوی باشد در کمال، یعنی هر دو از نظر مال، از نظر جمال، از نظر سن، از نظر عقل، از نظر دین در جهات مختلفه مثل همان، او رجحان مختار اکبر یا اونی که برادر بزرگتر انتخاب کرده رجحان دارد. ولو این عکسه، اما اگر اونی که برادر کوچک انتخاب کرده او رجحان دارد، فلا اولا ترجیح الاکبر، اونی که برادر کوچک انتخاب کرده که رجحانم داره و اکمل هست او را انتخاب بکنند. فعل اقترلا فل عقد قبولن بطلا، اگر مقترن شدن در عقد از نظر قبول، در نظر قبول یعنی اون برده، چون این آقای برادرها این برادرها ایجاب بکنه، خواهرشو به عنوان ایجاب براش عقد بکنه، بگه الکهت و اختی لکه، اونم بگه الکهت و او به حسن بگه او به حسن بگه، این بگه الکهت و اختی لکه، او بگه الکهت و اختی لکه، وقت در هر دو قبولان هر دو با هم حسن و حسین بگن قبیل تو. حالا که هر دو با هم دیگر مقترنن قبول کردن باطل میشه، این عقد باطله. لسهالت ترجیح، چون هر دو مثل هم هستن از نظر کمال ترجیحی معنا ندارد و جمع هم معنا ندارد، نه جمع معنا دارد نه ترجیح معنا دارد. این مطالب در جایی بود که انکار کل منه با وکیل هم همون بغل دمه، اگر هر یک از اینها وکیل باشد و خدا که مفتن قبول کردن، حالا که آمدن مقترنن قبول کردن، اونی که اکبره اون قبول را اخذ بکنید، بگوید دیگه در اینجا این مسئله را نمیتونیم انجام بدیم و این اقترنا فی العقد قبولا باطله لسهالت ترجیح. یکی از مطالبی که به حال ترجیح بلا برنجه یکم جمعه انکار کل مرحبا وکیلن، این در جایی بود که هر دو وکیل باشن و در این جایی که هر دو وکیلن و مقترن لب عقد شدن، بگه قول به تقدیم عقد اکبر ضعیف است، مستند لضعف مستنده، چون دلیلش ضعیفه. و الا یکون دو تا برادر وکیل نیستن، صحیح است عقد وکیل اونها. چرا صحیح است عقد وکیل؟ یکی وکیله یکی وکیل نیست، چون باطل است عقد فضولی با معارضی با عقد صحیح. اگر یک عقدی فضولاً واقع شد، یه عقدی هم صحیحاً واقع شد، اون عقد صحیح بر عقد فضولی چیه؟ مقدمه. در اینجا هم همین جوره، یکی وکیله یکی دیگه وکیل نیست، اونی که وکیله عقدش مقدمه بر اونیست که وکیل نیست. ولو کان فضولیین، اگر هر دو فضولن، والحال ان عقده ما اقترنا، زمینه این که هر دو فضولن هر دو عقده با هم مقرونه، مقارنه همه، یکی مقدمه بر دیگری نیست. تخیلت فی اجازت ما شوهد منهما و ابطال الاخر او ابطالهما، این خواهره بخیره اجازه کند هر کدام از اینا رو دلش خواست، یا یکی رو انتخاب کند و دیگری رو باطل کند. خب این هم مال ازدواج دو برادر. ازدواج پدر و جد معلوم شد ولایت دارن، درست. ازدواج دو برادر هم معلوم شد، در صورتی که وکیلان باشن، در صورتی که غیر وکیلان باشن و در صورتی که فضولی باشن. اما مادر، آیا مادر هم میتواند فرزندش را ولایت دارد فرزند برای فرزندش زن بگیره؟ بگه مادر اگر این کار را انجام بده ولایت نداره، فقط به عنوان یک فضوله. اگر اجازه داد معامله را، معامله فضولی را جایز دونستیم، معامله جایزه، نکاح جایزه. اما اگر اجازه نداد این پسره و یا این که معامله و نکاح فضولی را صحیح ندانستید، معامله چیه؟ نکاح باطله. می فرماید اگر ادعا کرد مادره من وکیلم، بعد آقای پسر گفت نخیر وکیل نیست، مادره به عنوان وکالت یه زنی برای پسرش گرفته، پسر گفت شما اصلا وکیل نیستی و من این زن رو نمی خواهم، بلکه شما رو وکیل کردم. در اینجا می فرماید معامله به هم میخوره و نصف مهریه را بایستی این مادر به این زن بپردازد، چون عقدی انجام گرفته قبل از دخول، نصف بوز حروم شده در اینجا معلوم شد بوز به معنای آبروی زن هم اطلاق میشه، آبروی ناموسی اینجوری باید گفت. ویلا دست نخورده اگر بوز منظور آلت تناسلی زن باشه و نصف او بدون این که دخول کرده باشه چجور از بین میره؟ معلوم میشد که همون آلت تناسلی به همراه آبرو و شرف ناموسی زن مجموعاً استناقت بوز میشه. حالا امروز میخوریم که ببینید که بوز بگه به هم خورده، ضربه بهش وارد شده با این که دخول اصلا نکرده، فقط عقد کرده مادر و این پسرم قبول نداره، دخولم که واقع نشده. حالا در هر صورت وقتی که عقد کرد مادر برای پسرش و بوز زن صد بدیده، یعنی تقریبا آبروی زلیت اون، یک زنی که یه عقدی براش بخونند و بعد به هم بخوره، این اون آبروی تقریبا احترام دختریش از بین رفته، نصف مهر را بایستی زن بپرداز. بر این موضوع روایتی هم وارد شد، بعضی ها میگن که رخه تمام مهر را باید بپرداز، چون نصف مهر مال جایی بود که طلاق واقع بشه، اینجا که طلاقی واقع نشده، اینجا معامله به هم خورده، پس در اینجا تمام مهر رو باید بده. بعضی ها میگن که بعض مهر، بعضی ها تمام مهر، اینجا دستور بود نصف مهر رو باید بده. ولی بعضی ها میاد دو میگن بر این که اصلا مهر رو نباید بده. چرا؟ به جهتی که مهر را چرا باید بدن؟ یا به خاطر دخول یا به خاطر عقد. اگر عقد واقع شده باشه نصف مهر، اگر عقد و دخول باشه تمام مهر. این مادره یه عقدی کرده، دخولم که مرده نکرده به این زن، مادره فقط عقد کرده، خب این عقدم که واقع نشده، عقد باطلیه، چون این پسره گفته این وکیل من نیست. خب وقتی که نه عقدی واقع شده نه دخول شده، چرا باید به این مهر بدن؟ هیچ مهرم نمیدن. علی حال چند مقول در مسئله هست. مسئله دهم، ولایتی برای مادر نیست بر فرزند مطلقا. بعد میگه صغیرن کاره یا کاملن پسر باشد یا دختر، کوچک باشد یا بزرگ، ولایت نداره مادر. ولو زوجت هو، اما اگر آمد و تزویج داد این پسر را یا زوجت ها، یا برای اون دختر شوهر انتخاب کرد، پسر را برای زن گرفت، برای دختر شوهر انتخاب کرد، بگه اعتبر رضا هو با بعد الکمال کستوی، معتبر است رضایت اونها. رضایت چی؟ رضایت اگر پسر را به ازدواج زن براش گرفته، رضایت پسر. اگر دختر را به شوهر داده، رضایت او. بعد از کمال، بعد از این که بزرگ شدن، بایستی رضایتش را جلب بشه، مثل فضولی، مثل عقد فضولی. فلو دعت الوکاله، اگر آمد و اب ادعای وکالت کرد از انل ایب، از طرف پسر کامل، پسری که بزرگه روش هم داره، و الکره و پسر منکر شد، باطل می شود عقد و غربت زوجه، بله نصف المهر، و غرابت می کشد اب مادر برای زنه نصف مهر را. این دختری که به ازدواج پسرش در آورده نصف مهر را باید به او بده. چرا؟ لتفویتها علیه البوز، این میگه تفویت کرده بر اون زن بوزش رو. خب این که قبل از دخوله، بوز که دخول نشده، اگر بوز به معنای آلت تناسلی زن باشه، منظور بوز آلت تناسلی زن به همراه شرف ناموسی اوست. یعنی یک زن ارزشش چیه؟ یک زن اونی که ارزش داره یا آبرویه یا آلت تناسلیه، خلاصه مجموعه اینها رو بوز میگن. این با این که این دختر را آورده به ازدواج پسرش، بعد پسرش رد کرد، ولو به آلت تراسلی زن صدمه نخورد، اما به مجموعه شرف و ناموسی او صدمه وارد شده، تفوید شده بر بز او. و غرورها به دعول وکاله، غرر براش پیدا شده، گول خورده به این که این آقا، این بالو، این مادر ادعای وکالت کرده، حالا معلوم شد وکیل نیست. با علل فرقه قبل دخول، البته چرا نصف مهر رو بده؟ به خاطر اینکه جدایی این پسر و این زنی که مادر پسر براش گرفته قبل از دخوله، خب پس نصف رو بده. و بعضی ها گفتن یلزمها، برای اون مادر لازم است جمیع مهر. چرا؟ لما ذکر، برای اون چی ما ذکر کردیم، با ذکر تفویت ها علیه البوز، چون بر بوز او صدمه وارد کرد. شما ممکنه بگید که خب دخول که نکرده، بگه ها اونی که ما گفتیم که اگر دخول نکرده نصف مهر رو بده، اگر دخول کرده تمام مهر، اول بعد طلاقه. بعضی میگه بعد از موت هم همین جوره، اما اون جایی که گول خورده باشه دختره، بخیر تمام مهر رو باید بدن. بال لازم است اون زن را، اون مادر را جمیع مهر لباس و کر، چون ذکر کردیم با تفویت ها علیه البوز. خب پس نیست شدن مهر مال کجاست؟ و اندما ینتصب به طلاق، به طلاق نیست میشه مهر، در صورت که دخول نکرده باشه، نه به آن جایی که گول داده باشنش، طلاق هم که واقع نشده. ولی روایت محمد ابن مسلم از باقر علیه السلام است، روایت همون جوری که در حاشیه نوشته، الرجل زوجه زوجته امه، یک مردی که مادر او او را تزویج کرده و هو غائب، و اون مرد غائبه. قال ان نکاح جایز، امام فرمود ان نکاح جایزه، انشاء از زوج، به اصطلاح انشاء از زوج قبله و انشاء ترکه، اگر خواست زوج قبول میکنه، اگر نخواست ترک میکنه. فا انشاء ترک المتزوج تزویجه فالمهر لازم لعبه، اگر اون متزوج که تزویج شده، یعنی بهش براش زن گرفتن، تزویجش قبول کرد، مهر لازم است برای مادرش. خب این روایت. و یشکل، مشکل از چی؟ مهر به گردن مادر بیاد، حتی نصفش هم مشکله. چرا؟ به این که بوز انما یزمنو به استیفا علا بعض الوجوه یزمن، این که بوز این هم جزه نیست، زامن می شود آدم بوز را اگر استفاده کند، اونم بر بعض وجوه، نه مطلقا. اون بعض وجوه یکی عقده، در حاشیه زیر نوشته، یکی وطیه به شبه هست، اما اینجا اینجوری نیست، اینجا که عقدی واقع نشده، وطیه واقع نشده، ولی عقد لم یثبت، لم یثبت، عقد که ثابت نشده، فلم یثبت موجب، و موجب عقدم ثابت نمیشه. بله درسته، ولی عقد لم یثبت، عقد که ثابت نشده، فلم یثبت موجب، و اونی که موجب عقده چرا ثابت بشه؟ ولی اقوا انه لا شیء علی الوکیل مطلقا. می فرماید اقوا این است که شیئی بر وکیل، این اینجا مسئله دیگه است. میگه اگر آمد و واقعا وکیل بود، مادره وکیل بود نه دروغی، آیا چیزی به گردن او هست؟ نه. میگه و اقوا این است که شیئی بر وکیل نیست مطلقا الا به از زمان، بگر به دختره بگه، وکیل بگه، اگر دختره بگه شما وکیلید از طرف پسرتان، بگه بله، بگه خب اگر که پسر قبول نکرد، آبروی ما تو ایل و فامیل میره، بگه من مهرت میدم. پس اگر وکیل آمد و زامن شد، به خاطر این که ممکنه پسر زیرش زیر بزنه و قبول نکنه، مهر رو قبول کرد، باید بده. پس لا شیء علی الوکیل مطلقا الا با زمان، فیلزمه با زمنه، لازم است این آقای این مادر را اگر وکیل باشه هر چی ثابت شده، این وکیل را هر چی ثابت شده. و ممکن از حمل این روایت، روایت محمد مسلم، اگر سندش درست باشد علیه، یعنی بر جایی که مادره وکالت را قائل باشد و ضامن هم باشد وکالت باز باد و بنابراین متعدی می شود حکم به غیر اوم هم. پس هر وکیلی ولو یک نفر اجنبی وکیل باشه و بیاید و زمدن که خواستگاری میکنه دختر را برای کسلی و جوانی، زمانت هم تعهد میکنه بگه اگر اینی که نخواست و پسر قبول نکرد تو را، من بهرت را میدم. اگر اینجور قبول کرد زمانت را پذیرفت، خب به اصطلاح قبول کرده و بایستی ادا بکنه. و بالغ القائل بلزوم البحر، اونهایی که گفتن بحر لازمه تا بعضیشون مبالغه هم کردن، فحکم بهی، پس حکم کردن به این بحر علال بوم، گفتن مادر و این لم تده این وکاله، اگر ادعای وکالت هم نکنه فضولن هم معامله انجام بده، بایستی بحر را بپردازد. دلیل اینها ظاهر روایتی است که خود دیم و هو بعیدان، این لزوم بحر بعید است برای مادری که ادعای وکالت نکرده باشه. و قریب به این بعید است، یعنی به این دوری هم نیست اما باز دوره. حملها علا دعوا حل وکاله، اینا حمل کردن روایت را بر الجایی که به اصطلاح ادعای وکالت بله نکرده باشد. گفتن لازم است بر کسی که وکیل باشد. بعد میگن و قریب به این، حمل این روایت را بر الجایی که ادعا کرده باشد وکالت را. این حمل کردن خیلی بعیده، بعید نیست ولی نزدیک به بعیده. فإن مجرد ذلک لا یصلح لثبوت البحر فی ذمه الوکیل، اگه ادعای وکالت بکنه ولو وکیل نباشه، ادعای وکالت بکنه که بحر به گردن مدعی نمیارد. فإن مجرد ذلک، مجرد ادعای وکالت، لا یصلح لثبوت البحر فی ذمه الوکیل، صلاحیت ندارد برای اینکه بحر را در ذمه وکیل ثابت بکنند. پس الجایی که وکیل باشه، ما معتقد هستیم وکیل ثابت نیست بحر را. اون وقت حمل کردن روایت بر الجایی که مدعی وکالت باشه بعیده، ابعد از او الجایی است که ادعای وکالت نکرده باشه.